صحبت از این هستش که بعد از به اصطلاح تمرینات ابتدایی یک اردوی 10 روزه در ترکیه داشته باشم.
اردوی 10، یعنی کاری هم ندارن که گفتن مثلا آقا بیشتر اردوها رو توی بعد این هزینش با حامی مالی خود باشگاه میده، چون این سری صحبت ها بود که میگفتن آقا اردو خارج از ایران نزنید حتی امکان. پرسپولیس رو گفتم آقا بریم کانادا، هیچ یک قرون هم از جیب نمیدیم، کل هزینمون رو یه حامی مالی قرار بده. بعد حالا یکی یکی باشگاه های متعدد دیگه هم دارن کشورهای نزدیک رو انتخاب میکنن.
آقای کاظم زاده، با توجه به اینکه حالا از نظر مالی وضعیت خود کارخانه فولاد مبارکه در وضعیت مساعدی هستش و از اون طرف هم سپاهان قرار هستش به عنوان نماینده ایران در جام باشگاهی آسیا حضور پیدا کنید، آقای قلعه‌نویی بر آن هستش که تاتلس شکنی کنید و به افتخارات خودش یک کسب عنوان قهرمانی یا حداقل رسیدن به فینال جام باشگاهی آسیا هم در کارنامه داشته باشید. به همین لحاظ رایزنهای مختلفی داشتن و تا این لحظه موفق شدن به اصطلاح نظر مسئولین رو در رابطه با اردوی خارج از کشور جلب کنن، لیکن تا عملی شدن بایستی یه مقدار منتظر مان.
آقای خلیفه سلطان عزیز، تکلیف شکایاتی که از باشگاه سپاهان توسط خبرنگاران شده بود به کجا انجامید؟ آیا خسارت این خبرنگاران رو باشگاه خواهد پرداخت خواهد کرد؟
آقای کاظم زاده، چیزی که من از صحبت‌های آقای تابش مدیر عامل اخلاق مدار بایستی بگم باشگاه سپاهان شنیدم. می‌دونید مسعود تابش یکی از معدود مدیرانی هستش که خودش بازیکن سپاهان بوده، کاپیتان سپاهان بوده، سرمربی سپاهان بوده و مدیر عامل سپاهان و فردی هستش که اخلاق مدار. ایشون در صحبت‌های خصوصی هم که داشتش میگفت ما تابع قانون هستیم، اگر مقامات، اگر به اصطلاح مسئولین به این نتیجه برسن که ما بایستی پرداخت خسارت کنیم، علارغم اینکه تلخ هستش، ولی به این کار به اصطلاح اقدام خواهیم کرد.
بسیار. هنوز هم جواب شکایت نیومده؟ نه
نه، چیزی تا بدین لحظه رأی قطعی در این رابطه نیومده، ولی میگم آقای تابش مصمم بود، میگفت ما تابع قانون هستیم، هر چی نظر مقامات باشد انجام بده خواهیم.
و خبری از لیست امیر قلعه‌نویی دارید؟ گمانه زنی در مورد بازیکنانی که سپاهان به دنبالشونه، بازیکنانی که شاید در فصل نقل و انتقالات شاه ماهی باشن.
آقای کاظم زاده، جدا از منصوری که از به صورت تیم پدیده مشهد گرفتن، گفته میشه مجتبی حسینی هافبک تیم ذوب‌آهن هم در لیست آقای قلعه‌نویی هستش. البته از طرف دیگه میگن حسینی در لیست استقلال و تراکتورسازی هم هستش، لیکن با توجه به رابطه بسیار خوب قلعه‌نویی و حسینی و
محمدرضا رو میگید، محمدرضا حسینی رو میگید
و اعتقادی که قلعه‌نویی به ایشون داره، من فکر میکنم یکی دیگه از گزینه‌ها.
محمدرضا حسینی رو میگید دیگه، هافبک وسط ذوب‌آهن.
بله تیم ذوب‌آهن
محمد. آره که حالا گفته میشه استقلال و پرسپولیس کلا چون به قرار تموم شده با ذوب‌آهن گویا.
بله، ولی با توجه به رابطه خوبی قلعه‌نویی و حسینی که فصل گذشته در ذوب‌آهن بوده و اعتقاد و اعتمادی که متقابل هستش، شانس سپاهان شدن حسینی بیشتر از اون بقیه تیم ها هستش.
و ستاره های دیگه چی؟
در اون رابطه چیزی به بیرون درس پیدا نکرده و من چندین نوبت با مسئولانشون صحبت کردم، اینها عنوان میکردن تا نهایی شدن مسئله به هیچ عنوان دوست ندارن و تمایل ندارن که نام گزینه‌هاشون فاش بشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از توضیحات شما آقای خلیفه.
آقای کاظم زاده، من خواستم این فرصت رو مغتنم بشمارم. ببینید ظرف 2 ماه مسابقات تعطیل هستش تا لیگ فصل بعد شروع بشه. با توجه به اینکه هیئت اصفهان هم مسابقات سپاهان رو با اسم میزبانی کنه هم مسابقات ذوب‌آهن رو، جا داده ظرف این مدت هیئت فوتبال استان اصفهان که ظرف سال گذشته در چندین مورد مسابقات برگزاری مسابقات در اصفهان با مشکل مواجه شده، جا داره که یک گروه کارشناسی تشکیل بدید، آسیب شناسی کنید و با برطرف کردن نقاط ضعف به گونه ای عمل کنید که در لیگ فصل 19 ما شاهد هیچ گونه بی‌نظمی یا مسئله مسئله غیر اخلاقی نباشیم در ورزشگاه اصفهان.
خیلی متشکرم، ان شاءالله که این اتفاق بیفته. آقای خلیفه سلطان، براتون روزی موفقیت میکنم.
متشکرم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
گشت مجازی.
با نام یاد خدا، عرض سلام و ادب و درود خدمت همه شنونده های عزیزمون. عصرتون بخیر باشه، عیدتون مبارک. عیدی که خیلی از باشگاه های اروپایی همون رو گرامی داشتن و در شبکه های مجازی مختلف، حالا اینستاگرام، توییتر و غیره، دارن اون رو تبریک میگن به هواداران مسلمان خودشون. من جمله باشگاه لیورپول که هشتگ عید مبارک رو زد خطاب به همه هوادارانشون در سراسر دنیا، یان راش یک قلب قرمز براشون کامنت گذاشته و البته یه پست جداگانه‌ای هم گذاشته، در حالی که اون حرف آی از کلمه عید رو به جاش کاپ چمپیونز لیگ گذاشتن و نشون میده که هنوز تو حال و هوای این قهرمانی هستن، که البته حق هم دارن. و پای این پست نوشته که عید رو به همه مسلمانی که از خانواده لیورپول هستن تبریک میگن. من سیتی این کار رو با انتشار عکس بازیکنانی مثل ریاض محرز و رحیم استرلینگ انجام داد و خوشحال رو داره همه هوادارانشون، کاری که من یونایتد هم انجام داده و البته برایتون، تیمی که علیرضا جهانبخش عزیز رو در اختیار داره. برگردیم سراغ فوتبال داخلی. باشگاه فولاد در توییتر عکسی از صندلی‌های تخریب شده فولاد آرنا رو گذاشته بود و اکانت رسمی باشگاه پرسپولیس رو هم منتشر کردن و یک سوال رو پرسیدن که آیا پاسخ مهمان نوازی این بود. جواد نکونام هم در اینستاگرام در این راستا نوشته، گفته که فولاد آرنا به پاس سالها تلاش شبانه روزی کارگران زحمتکش فولاد ساخته شده. این ورزشگاه زیبا و مدرن یه جورایی دلخوشی مردم خوزستانه، چیزی که بهش افتخار میکنن. تو خرابی‌های به جا مونده از جنگ، فولاد آرنا مایه افتخار و دلگرمی تک تک خوزستانی هاست و حیف، این سرمایه ملی ماست. قدر داشته هامون رو بیشتر بدونیم و سرمایه هامون رو از بین نبریم. اما از استقلال، آیاندا پاتوسی پستی گذاشت در اینستاگرام و خطاب به هواداران استقلال از شرایطی گفت که احتمالاً در نتیجه اون باید باشگاه رو ترک کنه. تشکر کرد از هواداران این تیم، اما اون شایبه هایی که به وجود اومد باعث شد تا در آینده همون دیشب ایجنت آقای پاتوسی از رفتن او بگه و اینکه به زودی در اینستاگرام، یعنی همین امروز ساعت 8 شب، صحبت هایی بکنه که چرا این اتفاق افتاد. خود پاتوسی هم تایید کرد، گفت که ایجنت هم امروز حتما صحبت میکنه همون، و البته در استوری دیگه هاش حمایت کرد و گفته بود که کسی اصلا نباید او رو مقصر بدونه، خیلی تلاش کرد تا روابط ما حسنه اتفاق نیفتاد. ماحصل همه این فراز و نشیب ها، دلخوری خیلی از هواداران از باشگاه استقلال شد. پژمان راهبر در توییتر نوشت انفعال و سکوت باشگاه استقلال در پاسخ به نگرانی هواداران اعجاب آوره. دو خط حرف بزنین، توضیح بدین، بگین چی شده و کجای کارین و چی قراره بشه. برنامه‌تون رو بگین. اینها سرمایه‌تون هستن، فراریشون ندین. این تو هومن جعفری سردبیر استقلال هم نوشته بود خبرنگارهای حوزه استقلال رو توی بیخبری محض رها کردن. باشگاه نه روابط عمومی داره نه مدیر رسانه. فضای مجازی و افکار عمومی رو دو دستی دادن دست یأس و ناامیدی. دست کم اعلام کنید هر روز در ساعات مشخصی اخبار نقل و انتقالات میره روی کانال و سایت تا هوادار بفهمه کدوم خبر درسته. مرتضی پیچکا خبرنگار روزنامه گل هم نوشته آیا اخبار موثق از باشگاه استقلال می‌خواهید؟ به اینستاگرام بروید. آنجا فدایان آقای مدیر ورزشی در حال بالاتر بردن مرتبه ایشان، خارجی ها در حال خداحافظی با باشگاه، بزرگترهای تیم در حال پریدن به یکدیگر و سرمربی موقت سابق تو پرانتز دستیار آینده هم در شرف کشف یک توسعه جدید هستند. مرسی از توجهتون، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه از فوتبال چه خبر. یه توضیح در مورد وضعیت آیاندا پاتوسی بدم که در جریان قرار بگیرید. استقلال چطوری میتونه آیاندا پاتوسی رو برای فصل بعد حفظ بکنه؟ دستمزدش طبق توافقات 200,000 دلار بر فصل بعد خواهد بود. خیلی خوبه، میارزه. جدی میارزه دیگه. شما دلار 10,000 تومان حساب بکنید میشه چقدر بچه ها؟ 2 میلیارد؟ آره، نزدیک 3 میلیارد میشه آیاندا پاتوسی. این که میگم میارزه با توجه به میزان دلاری که میگیره میگم، چون الان دیگه پیش پا افتاده ترین بازیکن ها 300-400 هزار تا 500 هزار دلار از شما میخوان، خیلی درجه چندم، حالا که تو این تیم جوابم داده. بعد قیمتی هم که الان داره میفته واسه استقلال، بین خودمون باشه، من و همه شما مردم ایران، که یه بازیکن متمایل به سمت خوبه، تاپ هم نه، متوسط به سمت خوب ایران، تو واسه فصل بعد همین هولوهاش 2 تومن احتمال قیمتش، متاسفانه حالا خوشبختانه دیگه خود باشگاه میدونن برسه. این توضیح رو من کامل بدم، بعد مهمون داریم کیه؟ از تراکتور سازی میخوایم صحبت کنیم. این توضیح رو من بدم، بعد در مورد تراکتور سازی هم مفصل صحبت خواهیم کرد. بنابراین این 200,000 تا میارزه واسه استقلالی ها، در این حال آیاندا پاتوسی با نمایشی که در نیم فصل دوشته خودش خوب میدونه که میتونه با قیمت بیشتر از اینو حداقل دو برابر این بره جاهای دیگه، یعنی 300 400 هزار تا 100 تا واسه 100 هزار دلار دیگه بالاخره دیگه بره یه باشگاه دیگه، یعنی اگر با استقلال فسخ بکنه راحت تر میتونه 100 تا 200 تا بالاتر از این بگیره، تازه اگر بخواد خیلی مثلا کوتاه بیاد و خیلی قانع باشه بره یه باشگاه دیگه، تو همین ایران هم بهش شاید پول بدن، تو همین ایران هم شاید بهش پرداخت بکنن، راحت هم پرداخت بکنن، مدیر برنامه‌اش خوب میدونه سراغ چه باشگاهی بره که دو برابر دو نیم برابر این قیمت بتونن پول بدن، پس به نفع پاتوسی که از استقلال جدا بشه. متا 200 هزار تا واسه استقلال تموم نمیشه آیند پاتوسی، یه 300 هزار تا رضایت نامه داره که به کیپ تاون آفریقای جنوبی باید پرداخت بشه توسط باشگاه استقلال که میشه 500 هزار تا 500 هزار تا دلار 10 هزار تومان هم حساب کنیم میشه 5 میلیارد تومان که حالا نیست رو مثلا 14 15 13 تومانی حدود رو میخوایم حساب کنیم بیشتر از این حرفا میشه 6 7 میلیارد تومان واسه استقلال شد هزینه بر باشه. بنابر این یه دو تا چهار تا که بکنید شاید پیگیری موندن این بازیکن‌ها نه مورد علاقه خودشون باشه نه مورد علاقه سران باشگاه، یکم منطقی با قضیه برخورد بکنیم. این در مورد تیم مقابل و تیم‌های مقابل هم شاید صدق بکنه شاید هم صدق نکنه. خب میخوام در مورد باشگاه تراکتورسازی صحبت بکنیم. باشگاه تراکتورسازی و خدمت شما عرض کن که آقای حیدری از خبرنگارانی که اخبار تراکتور سازی رو رصد میکنن. آقا سلام، وقت شما بخیر.
سلام، منم خسته نباشید عرض میکنم شما و همکارانتون، عید فطرم تبریک میگم در خدمتتون.
متشکرم، منم به شما تبریک میگم، نماز روزهاتون قبول باشه. آقا تراکتور سازی فکر میکنم جزء اون دسته تیم هایی که حداقل مشکل مالی برای فصل بعد نداره، درسته؟
این ظاهر امره، از باطنش فقط آقای زنوزی میتونن خبردار بشن. ما که تو اخبار رسمی تا به حال چیزی نداشتیم.
یه سری شایعات بود که با الکس نوری دارن صحبت میکنن، چقدر جدیه؟
واقعیتش اینه که باشگاه تراکتورسازی الان داشتم برنامه‌تون رو گوش میدادم، مثل بقیه باشگاه ها تکلیفش کاملا مشخص نیست. ما هفته گذشته فقط یه خبر رسمی داشتیم، این که غلامرضا صادقیان به عنوان مدیر عامل این باشگاه معرفی شده و ظاهرا این مدیر عامل باشگاه نبوده، شرکتی ثبت شده به نام تراکتور تبریز که مدیر عامل این شرکت شدن و احتمالا معاونت فرهنگی داشته باشن. ما بعد اون هیچ خبری رسمی نداشتیم، مدیر رسانه و مدیر روابط عمومی فصل گذشته هم برکنار شدن و الان هیچ نفری نیست که پاسخگوی هواداران باشه.
عجب، پس وضعیت تراکتور سازی هم همینه.
بله، کلا هم وضعیت نامشخصی داره. حالا هفته گذشته اخباری که می اومد توی دفتر باشگاه تراکتورسازی تو شهر استانبول یه سری مذاکراتی با گونه های مربیگری شده، ولی تا بدین لحظه هیچ خبری رسمی مشه چیز اعلام نشده.
عجب. وضعیت قرارداد بازیکن ها به چه صورته؟ سه تا سرباز که از شما جدا میشن و دیگه سرباز نمیتونه بگیره تراکتورسازی.
خب ما 5 تا سرباز داشتیم که 5 تا سرباز جدا شدن، البته 3 تاش بازی میکرد برای تراکتور. بعد اون تا جایی که من اطلاع دارم تمامی بازیکنانی که فصل گذشته برای تراکتور بازی کردن همه‌شون حداقل دو فصل از قراردادشون باقی مونده.
یعنی تیم تراکتور ولی اشکان دژاگا و مسعود شجاعی چطور؟
اونا هم قرارداد دارن.
قرارداد دارن اونا؟
که بله، تو زمانی که اینا قرارداد می‌بستن آقای نصیرزاده اگه اشتباه نکنم مشاور قراردادی باشگاه تراکتور بود، یه بندهایی اومده اینا به همین راحتی ها نمیتونن دل بخواه خودشون از این باشگاه جدا بشن. اون قراردادهای سفت و سختی دارن، قرارداد سه ساله هم بسته شده.
با جفتشون؟
با سه تا بدی پوشمون دیگه، آیه احسان حاجشبی، مسعود شجاعی و اشکان.
از رقم قراردادشون هم خبر دارید؟ مثل اینکه شجاعی و دژاگه دلاری گرفتن، درسته؟
حالا ما اینو نمیتونیم به قطع واقعه بگیم که دقیقاً اینجوری بوده یا نه، ولی قراردادشون تو استانبول بسته شده.
آها، قرارداد ولی با هاشتفی تو تهران بستید.
بله،
با هاشتفی تو تهران. پس اینا رو قرارداد سه ساله دارید و اگر بخوام برن خیلی سفت و سخت باشون هستید.
خیلی سفت و سخت هست، ولی اینه که قرارداد فصل گذشتهشون رو باید پرداخت کنن تا جایی که من اطلاع دارم. آیا مسئول شجاعی دو پهلو یه مطلبی تو اینستاش منتشر کرد و خدافظی کرد که بعدش ظاهرا آقای محمد رضای زنوزی مالک باشگاه واکنش نشون دادن، گفتن همچین خبری نیست. تا زمانی که سرمربی این باشگاه محمد معرفی نشده هیچ بازیکن نمیتونه از این تیم جدا بشه.
الان وظیفه انتخاب سرمربی به عهده چه کسی است؟ خود آقای زنوزی یا شاوری میدارن؟
ببین یه سری مشاورین دارن، یه هفته گذشته یکشنبه آقای زنوزی یه جلسه گذاشته بود با کمیته فنی باشگاه، حالا اعضاش من نمیشناسم، یه گزارشی رو گرفتن و الان آقای غلام دادگان به عنوان مدیر عامل و دو نفر مشاوران نزدیکشون تو دفتر استخدام داشتن مذاکرات میکردن. این که بگیم مستقیما خود مالک باشگاه داره انتخاب میکنه اینجوری نبوده و قطعا تأثیراتی نفرات همراهیشون دارن.
درسته. یه سری خبرها بود که اشکان دژاگه و مسعود شجاعی 600، در واقع شجاعی 800، اشکان دژاگه 600 هزار دلار، هزار یورو ببخشید قراردادشونه، اصلا پیش از این که بیانم پولو گرفتن و همه چی تموم. مطمئنید این قرار؟ حالا البته شما که مسئولیتی ندارید، به عنوان خبرنگار و مطلع داریم ما هم دیگه صحبت میکنیم،
ولی این اخبار ما هم تو رسانه ها چندیم، هیچ نفری رسمی هم چیز رو تایید نکرد، ولی اون مبلغای شما جا به جا گفتیم فکر کنم.
آره دژاگه 800 تا، شجاعی 600 تا.
بله شجاعی 600 تا.
آره پس چند چیزی بوده، خیلی پوله ها. و قاعدتا این اگه بخوام بمونن 3 ساله 10% هم بخواد اضافه بشه خیلی میشه، که بدون تردید بیشتر از 10 تا، یعنی 20% حداقل اضافه میکنن واسه هر فصل.
من در مورد مسائل قرارداد مالی باشگاه تراکتورسازی یه چیز رو به شما بگم. آقای زنودی یه اقتصاددان هستن.
بله.
اصلا قراردادی نمیبندن که تهش تراکتور ضرر کنه. الان یه پای خروج مثلا این بازیکن‌ها رو باز گذاشتن. گفتن که آقا مثلا پیشنهاد اروپایی داشتی میتونی بری. قرارداد یه قرارداد سخت اقتصادی با اینا بسته شده. تو قضیه بازیکنهای خارجی هم میبینی اینا میرن جریمه میشن، مجبور میشن برمیگردن.
بله پس یه راههای خروج هم واسه شون گذاشته ها.
به نظر من یه اقتصاددان بزرگ راه فرار باز خودش داره، کاری نمیکنه که تای ماجرا.
آقا ولی یه سری خبرها ما شنیدیم که این قضیه 600 و 800 تایی که کامل این دوتا گرفتن و تموم شده تا حدودی هم از بازیکنهای دیگه پنهان شده که آقا اعتراض نکنن که چرا اینا رو جیرینگم و اول فصل دادید واسه ما رو دارید خورد خورد میدید و چرا اونا رو اینقدر ما رو اینقدر.
یه سری قرارداد ها هستش، خب وقتی یه بازیکنی میاد اول قرارداد میگن تو قراردادش خیلی میشه که 10% کی میگیرن، 20% کی میگیرن، نیم فصل چقدر میگیرن. وقتی طبق برنامه اعلام شده اینا دریافتی داشتن، بکنم بالای 80% اینا دریافتی داشتن بازیکنهای تراکتورسازی، خب جای اعتراضی واسه اینا هم نمیمونه. به قول همون اول صحبت ها با تراکتورسازی تا حالا مشکل مالی نداشته.
بسیار خیلی متشکرم از شما هیدری، باهاتون خداحافظی میکنم.
قربان شما،
خدا نگهدار. روند بازی های دوستانه تیم ملی چه از نظر رقبا، چه محل برگزاری بازی ها به نظر شما باید چطور باشه؟ با 220-213-7-8 تماس بگیرید.
در رابطه با موضوع برنامه تون این که خوبه اگه تیم ملی رو بکش از تهران بیرونش کنن، بیارنش تو ورزشگاه شهرهای دیگه مثل اصفهانی، مثل اهوازی، تبریزی، مشهدی، اینا اونجا بازی برگزار شه، به نظر من بهترین کار رو انجام میدن، به خاطر که تماشاگر بیشتر میره و با بازیکنها آشنا میشن. این که همش بازی ها تو ورزشگاه آزادی، حالا چه دوستانه چه رسمی، همش تو ورزشگاه آزادی برگزار بشه یه مقدار دور از ذهنه. و در رابطه با تدارکات بازی های تدارکاتی تیم ملی، امیدوارم که همینجور، من نمیدونم آخه چند سال ماهی داریم فقط سوریه رو در نظر میگیریم، با تیم ملی سوریه بازی میکنیم. خب از کره جنوبی تیم های ما باید انتخاب کنیم که لااقل هم سطح فوتبال خودمون باشه، دست شما درد نکنه، موفق و مؤید باشیم.
مارکو رویس بی نظیره، فوق‌العاده است، ولی خیلی مصدومه. شاید اولین گزینه و گزاره‌ای که به ذهن خطور بکنه با بیان اسم مارکو رویس مصدومیته، ولی ببینید آدم چقدر باید اعجوبه باشه که با این حجم از مصدومیت سومین بار عنوان بهترین بازیکن بوندسلیگا رو به خودش اختصاص بده. مارکو رویس یکی از اون کسایی که اگر مصدوم نمیشد هر تیم بزرگ و پرطرفداری که البته دورتموند هم جزشون هست ولی از نظر افتخارات و جام‌ها بزرگتر از دورتموند آرزوی داشتنشو داره، چه در آلمان باواریایی‌ها چه خارج از آلمان سایر تیم‌ها. احسان محمدی قشنگ خوب حق مطلب رو در موردش ادا میکنه. سلام میکنم به او و این بخش رو میشنه.
سلام حافظ و سلام همیشه شنونده‌های خوب رادیو ورزش، امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید. وقتی که بهترین های فصل بوندسلیگا معرفی شدند کمتر کسی فکر میکرد اسم یکی از ستاره های بایرن مونیخ تیم قهرمان به عنوان بهترین بازیکن فصل انتخاب نشه، اما مارکو رویس ستاره و کاپیتان 30 ساله باشگاه بوروسیا دورتموند برای سومین سال با کسب بیش از 31% آرا تونست به عنوان بهترین بازیکن فصل بوندسلیگا دست پیدا کنه، افتخاری که برای هر بازیکنی ارزشمند. ما داریم در مورد رویسی صحبت میکنیم که همیشه به خاطر سرعتش، تکنیکش و البته مصدومیت‌های زیاد و طولانیش شهره آلمان هست و جهان. وقتی داریم در مورد رویس صحبت میکنیم خیلی ها با افسوس از اون مصدومیت نابهنگامش مقدماتی جام جهانی 2014 یاد میکنن. منظورم از مقدماتی در دیدارهای دوستانه‌ای هست که پیش از آغاز مسابقات برگزار کرد تیم ملی آلمان. رویس در لیست یواخیم لو بود آماده قبراق، ولی در دیدار دوستانه مقابل ارمنستان مصدوم شد و خط خورد از تیم ملی آلمان. از مهمترین مصدومیت هایی هست که شاید در سالهای اخیر گریبان یک فوتبالیست رو گرفته. بازیکنی که همه منتظر درخششش بودن در مهمترین افتخار آلمان در یک دهه اخیر قهرمانی جام جهانی 2014 حضور نداشت. اصرار دارم روی مصدومیت، چون از پیچ خوردگی زانو تا بیماری معده و مشکلات عضلانی و شکستن انگشتان پا و پارگی عضله ماهیچه و ربات داخلی و مچ پا و در واقع همه کلکسیونی از همه مصدومیت ها رو دارکوب فوتبال آلمان داره که به خاطر چهرش این لقب رو هم بهش دادن. اون سال هاست برای بوروسیا دورتموند بازی میکنه، گرچه فوتبالش رو به نوعی میشه گفت مدیون بوروسیا مونشنگلادباخ هست که چیزی هول و هوش 3 سال براشون بازی کرد و بعد از 2012 که به دورتموندی ها پیوست و زیر نظر کلوب روزگار خیلی خوبی رو داشت، مدام اسم اون رو با موفقیت شنیدیم. در کنار ماریو گوتسه و لواندوفسکی گل‌های بی‌نظیری زد، به افتخارات زیادی در فوتبال آلمان دست پیدا کرد و حتی وقتی اون دو بازیکن به یک نوعی پشت کردن به رقیب بایر مونیخ و به مونیخ رفتن، عضو تیم بایر مونیخ شدن، اون کماکان وفادار موند به بوروسیا دورتموند و همه این سال‌ها به عنوان یک اسطوره ازش یاد می‌کنن. با بوروسیا دورتموند افتخارات زیادی رو هم به دست آورده، چه به صورت فردی به عنوان بهترین پاس گل دهنده بوندسلیگا، حضور در تیم منتخب لیگ قهرمانان اروپا، حتی سال 2018 عنوان ورزشکار سال آلمان رو هم بهش دادن، یا عرض کردم که بازیکن فصل بوندسلیگا هم شده. و با بایر مونیخ با بوروسیا دورتموند تقریبا در به افتخارات باشگاهی زیادی دست پیدا کرد، چه نتونست لیگ قهرمانان رو فتح کنه ولی همیشه یک بازیکن مؤثر، یک بازیکن گلساز، گلزن در اختیار تیم و مؤثر ازش یاد میکنن. خود اون معتقده که فوتبال یک ورزش فردی نیست و اگر تا امروز دیده شده یا درخششش به چشم اومده به خاطر اینه که اون عضوی از تیم بوده و همیشه عضوی از تیم بودن رو افتخار خودش میدونه. همیشه هم با فروتنی و احترام نسبت به بازیکنان هم تیمیش یاد میکنه. وقتی ازش پرسیدن که لواندوفسکی و گوتسه خیانت نکردن که رفتن به بایر مونیخ، گفت که نه، این یک پروسه روبه جلو هست، بازیکنها حق دارن، همونطوری که من وقتی که عضو مونشنگلادباخ بودم میخواستم در تیمی بازی کنم که شانس بازی در لیگ قهرمانان اروپا رو داره و همین خاطر اومدم به دورتموند. نمیشه جلوی موفقیت رو گرفت و این جاده باید هموار بشه. رویس این افتخار رو به دست آورد که باز هم به عنوان بهترین بازیکن بوندسلیگا، یکی از فشرده ترین و تکنیکی ترین تاکتیکی ترین لیگ های فوتبال دنیا شناخته بشه، که حتما حال هواداران دورتموندی رو خوب میکنه. اونها امسال یک رقابتش نوشونه رو باختن. خود رویس گلمن بود گفت که وقتی ما اینجوری به بایر مونیخ میبازیم با این نتیجه خورد کننده، ما شایسته قهرمانی نیستیم و اون نتیجه شکستمون خیلی احمقانه بود. با این همه بازیکن بسیار خوبی هست. در جام جهانی 2018 وقتی که برگشت به لیست تیم ملی آلمان و یواخیم لو بهش فرصت داد گل زد، اما اسمش در کنار بقیه بازیکنان آلمان به عنوان یکی از بدترین تیم‌های تاریخ آلمان در جام‌های جهانی ثبت شد، جایی که اونها به کره جنوبی باختن، جام رو ترک کردن و دست رویس از یک افتخار ملی خالی موند. گفتم امروز اشاره کنم به بهترین بازیکن بوندسلیگا در فصلی که گذشت. وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون.
وحید هاشمیان بیشتر از یک دستیار برای ویلموت ستاره کار میکنه. این خبری هستی خیلی از خبرگزاری ها و رسانه های در فضای مجازی و نوشتاری بهش پرداختن. شاروخ عبدالرزاق از خبرنگاران خوب کشورم رو خط برنامه هست، مفصل تیم ملی رو زیر ذره‌بین خودش قرار داده و میخوایم با هم دیگه صحبت بکنیم در مورد آخرین وضعیت تیم ملی پیش از بازی دوستانه با یک فرداست. دقایقی دیگه هم لحظاتی دیگر کنفرانس خبری ویلموت آغاز خواهد شد. آقای عبدالرزاق سلام.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شنوندگان خوب رو ورزش، آرزوی قبولی طاعات عبادا، تبریک عید فطر و سلام خدمت حافظ عزیزم و در خدمتتون هستم.
قربون شما، خیلی متشکرم.
کلی دلمون تنگ شده واسهتون.
زنده باشید. منم همینطور خدمت شما عرض کنم که با گل آقا ازتون استقبال کردن در اولین تمرین و چطور ارزیابی کردید؟ چه دیدی؟ چه خبر از تمرینات تیم ملی؟
بله کاملا درست بودین. البته نباید از زحمات روابط عمومی خوب فدراسیون و تلاشی که دارن برای ارتباط قوی و مستمر با رسانه ها در واقع انجام میدن غافل باشیم. من همینجا تشکر میکنم، ولی خب بعد از یک فضای تقریبا 8 ساله‌ای که با کارلوس کیروش تیم ملی فوتبال ایران سپری کرد، فارغ از همه نتایج و اتفاقات خوب و بد، حالا خوبش به میتونیم تداوم صدرنشینی تو رنکینگ اشاره کنیم و خیلی از اتفاقات دیگه، بالاخره طلسم شکست و بعد از یک دوره کوتاه در واقع روزهای تعطیلی که فیفا دی ما داشتیم، تیم ملی کارش رو از اگه اشتباه نکنم یک شنبه هفته جاری آغاز کرد، یک شنبه که گذشت.
شارف چون فرصت محدوده من سوالا رو سریع ببخشید بین صحبت های تو مطرح میکنم، عمده ترین تفاوت ویلموتس با کیروش رو تو چی دیدی؟
خب هنوز برای پاسخ به این سوال خیلی زود هست حافظ جان، ما باید در واقع هنوز دیکته ای نوشته نشده آقای ویلموتس نمیتونیم به در واقع
نه فنی نمیگم، اصلا برخورد رفتار نحوه تمرینایی که داره به تیم میده.
من عذرخواهی میکنم برای این سوال هم خیلی زوده، چون ما هنوز نقطه نظرات آقای ویلموتس رو نشنیدیم و تازه قراره یک روب دیگه اولین نشست خبریش برگزار شه و در واقع صحبت‌ها و نقطه نظرات و اظهاراتش میتونه برای اولین بار در جمع خبرنگاران و رسانه‌های ایرانی میتونه جالب باشه. من اگر فرصت باشه در حد یک دقیقه یک نکته خیلی جدید و در واقع بارز اشاره کنم برای اصرار فدراسیون با کار با آقای ویلموت. دو نکته رو اینجور که من از دوستان در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال شنیدم اصرار آقای تاج بوده، یک رسوندن تیم ملی بلژیک از رنکینگ‌های بالا بوده، فکر می‌کنم 34 یا من 44 هم شنیدم، تا رنکینگ اول دنیا، و دو جوانگرایی که آقای ویلموت با تیم ملی بلژیک داشت
که دوستان این تکرار بشه تو تیم ملی ایران.
که حالا امیدوار باشیم خب خیلی خوبه، ولی خب از اون ور هم ما بازیکنایی با تجربه خوبی مثل محسود شجاعی، پژمان منتظری، احسان حاج صفی، حالا رضا قوچان نژاد برگشت، اشکان دژاگ، ما بازیکنای با تجربه خوبی داریم که تو میدونهای بزرگ نشون دادن که میتونن به دردمون بخورن.
خیلی متشکرم.
اون داستانی که شیروش داشت و یواش یواش جوان‌ها رو در واقع تزریق می‌کرد به تیم ملی، اینجا هم شاهد باشیم.